اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 24 ماه دلو را که برابر است با 13 ماه فبروری پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از حکومت طالبان خواستار تمدید جواز کار وکلای مدافع زن شده است. هیئت معاونت ملل متحد دیروز یکشنبه 12 ماه فوریه گفته است که خانم اوتونبایوا با عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، دیدار کرده است و به نقل از اعلامیه یونما، این دیدار به هدف بررسی روند جاری تطبیق قانون انجام شده است. یونما گفته است خانم روزا اوتونبایوا ضمن اشاره به تمدید مجوز 1300 وکیل مدافع مرد از وزیر عدلیه حکومت طالبان خواست تا مجوزهای وکیل مدافع زن را نیز تمدید کند که تخصص آنها برای امکان دسترسی عادلانه به عدالت برای زنان و کودکان افغان حیاتی است. بر اساس آمار کارشناسان ملل متحد، پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان تشکیل می‌دهند از وظایفشان اخراج شدند و در این مدت صدها سارنوال و وکیل مدافع نیز از وظایفشان برکنار گردیدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید با گونه پنهانی مطرح شود. مجاهد این سخنان را پس از آن مطرح می‌کند که روز گذشته سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در ولایت خوست، گفت که انحصار قدرت و چالش کردن تمام نظام در ذهن برخی از افراد به یک اساس مبدل شده است. هرچند مجاهد به گونه آشکار نگفت که این سخنان در پاسخ به اظهارات حقانی است یا خیر، اما افزود که بر کسانی که انتقاد هم میشوند باید این برداشت را داشته باشند که شاید این سخنان در قلب هزاران تن دیگر باشد، اما گفته نمیتوانند. وی افزود اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی این است که اگر کسی بالای یک امیر، مسئول، یک معین و یک رئیس انتقاد دارد، بهتر است و اخلاق اسلامی این را ایجاب می‌کند که عزتش را در جایش حفظ کند، از یک طریق مسئول و محفوظ برایش نزدیک شود و کسی دیگر نشنود. این اظهارات میان طالبان در حال تبادل می‌شود که اخیراً شماری از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که رهبران طالبان در کابل با فرمان‌های سختگیرانه رهبرشان ملاحظه الله در بخش کار و تحصیل زنان و دختران مخالف هستند. ریاست شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان میگوید بروز شنبه نزدیک به 30 جسد را که به گفته این ریاست وارث ندارند در قبرستان در کابل دفن کردند. سخنگوی این ریاست گفت به شمول این 30 جسد، طی 3 ماه گذشته نزدیک به 144 جسد را پس از بررسی از سوی وزارت داخله و اداره طب عدلی دفن کردند. نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که شماری از معتادین مواد مخدر نیز در جمین اجساد شاملند که پس از پاککاری اطراف پل سوخته شهر کابل کشف شده بود. آقای بارکزی میافزاید حدوداً 144 جسد در گذشته و 30 جسد آن در یک روز خاص بودند و همه‌شان کسانی هستند که وارث نداشتند و اکثریت مربوط به ساحه پل سوخته میشد که ما آن ساحه را پاککاری کردیم. آن اجساد را یافتیم که به شکل اولیه در آنجا دفن شده بودند. ابتدا وزارت داخله آنها را گرفت و بررسی کرد و علت مرگ را مشخص نمود و ما به عنوان یک فردی که اینها وارث ندارند آنها را دفن کردیم. طالبان در مورد این اجساد کشف شده که در میان 144 جسد چی تعداد مردان و چی تعداد زنان و کودکان شاملند و اینکه علت مرگ و میر این افراد چی بوده است چیزی نگفتند. وزارت داخله حکومت طالبان، اداره طب عدلی و وزارت صحت عامه طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان از بازداشت یک فعال حقوق زن توسط افراد طالبان در تخار خبر داده میگوید تا کنون از سرنوشت این زن معترض هیچ خبری نیست. مونسا مبارز، بنیانگذار این جنبش، دیروز یکشنبه 12 فوریه به صدای آمریکا گفت این خانم پریسا مبارز نام دارد و صبح روز قبل با برادرش توسط طالبان در شهر طالقان بازداشت شده است. با گفته وی، پریسا مبارز مسئولیت نمایندگی جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان کردستان را در تخار به عهده داشته و اخیراً چندین تظاهرات را علیه سیاست‌های سختگیرانه طالبان در آن ولایت برگزار کرده بود. در همین حال گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازداشت پریسا مبارز توسط طالبان در تخار ابراز نگرانی کرده، خواستار رهایی بیدرنگ این زن معترض شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در نتیجه یک حمله انتحاری در وزیرستان شمالی حداقل 3 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های نظامی پاکستان به رادیو آزادی گفتند که این حمله ناوقت روز شنبه در نتیجه تصادم یک موتورسیکل سوار انتحاری با موتور حامل این افراد در پسته کجوری رخ داده است. پسته امنیتی کجوری دروازه وزیرستان شمالی محسوب می‌شود و گفته مقامات 3 کشته و 15 زخمی این رویداد کارمندان شرکت پترولیم مالی و 7 مجروح دیگر پرسنل نیروهای FC هستند. تا هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروه مسلح بر عهده نگرفته است. این نخستین حمله انتحاری در سال 2023 در وزیرستان شمالی است، اما در سال 2022 میلادی 9 حمله انتحاری در این منطقه رخ داده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید احتمال می‌رود که شمار جان باختگان زلزله در ترکیه و سوریه به 2 برابر افزایش یابد. تاکنون جان باختن بیش از 28,000 تن در این دو کشور تایید شده. زلزله ویرانگر و مرگبار با مقیاس 7.8 درجه ریشتر روز دوشنبه هفته گذشته بخش‌های از ترکیه و سوریه را تکان داد. مارتین گریفیتس، معاون سازمان ملل متحد در امور بشری و کمک‌های اضطراری، هنگام دیدار از شهر ویران شده قهرمان ماراش در ترکیه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز دیروز یکشنبه گفت شمار تلفات 2 برابر و یا بیشتر خواهد بود و به گفته او این وحشتناک است. گزارش خبرگزاری DP آلمان، گریفیتس از تلاش‌های نجات و پاسخ‌دهی بشری بین المللی ستایش نموده، اما گفته است که میزان فاجعه عمیقاً تکان دهنده است. در حالی که نیروهای روسیه در آخر هفته با گلوله‌باری شهرهای اوکراین در میان فشار سخت برای تصرف زمین‌های بیشتر در شرق این کشور ادامه دادند، مقام‌های اوکراینی می‌گویند که مسکو در آغاز تهاجم گسترده متوقعه خود با مشکل مواجه می‌باشد. والی سرهی لیساک گزارش داده است که یک تن صبح روز یک شنبه در اثر گلوله‌باری نیکوپول، شهر در جنوب شرقی منطقه دنیپر و پتروفسک کشته و یک تن دیگر زخمی شد. گلوله‌باری به 4 ساختمان مسکونی، یک مکتب حرفه‌ای و یک مرکز تصفیه آب آسیب رسانیده است. اولا سینوهوبوف، والی منطقه اوکراین، گفته است که در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، یک تن پس از اصابت 3 راکت S-300 روسیه و تأسیسات زیربنایی در یک شبانه روز زخمی شده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید علاوه بر ساختمان‌هایی که در اثر زلزله اخیر فرو ریختند، صدها هزار ساختمان دیگر غیر مسکونی شده اند. رجب طیب اردوغان بر روز شنبه هنگام بازدید از منطقه زلزله زده و دیدار با ساکنان آنجا بر رسانه‌ها گفت علاوه بر ساختمان‌هایی که قبلا فرو ریختند، سایر ساختمان‌هایی که شمارشان به صدها هزار میرسد نیز به دلیل آسیب‌های ساختاری غیر قابل سکونت شده اند. در نتیجه زلزله شدید ششم ماه فوریه در ترکیه و سوریه حداقل 27,000 تن کشته، ده ها هزار تن زخمی و صدها هزاران ساختمان مسکونی، تأسیسات دولتی و تجارتی ویران شده است. رقم کشته شدگان هر لحظه در حال تغییر است. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، و الکسی رزنیکوف، همتای اوکراینیش، در مورد اولویت‌ها از جمله کمک تجهیزات مدافعی هوایی و توپخانه با اوکراین تلفنی گفتگو کردند. گفتگوی وزرای دفاع ایالات متحده و اوکراین در آستانه نشست متحدان کیف که انتظار می‌رود به روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار شود، انجام شده است. پس از آن که وعده داده شد که ده‌ها تانک جنگی مدرن از جمله تانک‌های M1 ابرامز ساخت امریکا، لیوپارد 2 ساخت آلمان و چلنجر 2 ساخت بریتانیا با اوکراین کمک خواهد شد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سایر مقام‌های این کشور از متحدان کیف خواستند که تیاره‌های جنگی نیز با اوکراین بفرستند. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، 11 فوریه گفت در یک عملیات مشترک با ایالات متحده، یک شی ناشناخته شده را که در ارتفاعات بالا بر فراز کانادا در حرکت بود، سرنگون کردند. ترودو در توییت نوشت که تیاره‌های کانادایی و آمریکایی به طرف این شی شتافتند و سرانجام یک جت F-22 آمریکایی با موفقیت بر شی شلیک کرد. صدر اعظم کانادا افزود که نیروهای کانادایی در منطقه یوکون اکنون بقایای شی را بازیابی و تجزیه و تحلیل خواهند کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی برای این برنامه. فراهم کرده ایم. استرالیا یک منطقه بومی حساس فرهنگی را که بزرگترین مجمع هنر صخره‌ای جهان را دارد برای حفاظت از میراث‌های سازمان ملل متحد معرفی کرده است. فیر مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شبه جزیره گروپ در 1500 کیلومتری شمال پرت، مرکز ایالت استرالیای غربی، دارای 50,000 سال تاریخ ملل اولیه، از جمله میلیون ها نوع حکاکی روی سنگ یا سنگنگاری است. در این منطقه تعداد بیشمار حکاکی های شکارچی ها و غذا جمع‌آورندگان وجود دارد. این ساحه نامزد عنوان میراث جهانی سازمان ملل متحد گردیده است. اگر این مسئله توسط یونسکو پذیرفته شود، دومین محل در استرالیا خواهد شد که به دلیل میراث فرهنگی بومیان در فهرست میراث جهانی ثبت می شود. تانیا پلیبرسک، وزیر محیط زیست و آب استرالیا، روز جمعه به خبرنگاران گفت که این سایت یکی از عجایب طبیعی جهان است.
This place has to be protected forever.
این ساحه باید برای همیشه محافظت شود و نه تنها باید به نفع افرادی که با آن ارتباط دارند، اما به نفع تمام بشریت تنظیم و مدیریت شود.
وزیر محیط زیست استرالیای غربی روز جمعه به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که این منطقه اهمیت جهانی دارد.
آنان با چیزهای مانند استونهنج و دیوار بزرگ چین برابر می باشد و من فکر می کنم که شایسته چنین جایگاهی است. بنابراین این بسیار مهم است و برای صاحبان سنتی محلی اینجا یک روز بسیار احساساتی و مهم است.
این شبه جزیره همچنین مقر یک کارخانه بزرگ تولید کودهای کیمیایی است. فعالان بومی انتشار گازهای گلخانه‌ای سنتی را عامل آسیب رساندن به هنر باستانی منطقه می دانند. یک تحقیق کننده فدرال در حال ارزیابی ادعاهایی است که میراث ملل اولیه در معرض تهدید قرار دارد. در عین زمان شرکت منابع وودساید که در منطقه فعالیت می کند هر گونه خطری برای میراث باستانی آن را تردید می کند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که توانایی خود را برای کار در کنار مردم بومی و ارزش های میراث شبه جزیره در عمل نشان داده است. انتظار می رود شامل ساختن این ساحه در فهرست میراث های جهانی سازمان ملل در سال آینده توسط کمیته میراث جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
ترکیه حکم توقیف یک تعداد از مسئولین مزنون شرکت‌های ساختمان‌سازی ترکیه در پیوند به زلزله اخیر ترکیه را صادر کرده است. همکارم جیلا نوری این موضوع را تعقیب نموده و گزارش در این مورد تهیه کرده است که با هم بشنویم.
ترکیه روز یک شنبه تعهد کرده است و در مورد مسئولین مزنون فروزی ساختمان‌ها از اثر زلزله اخیر با دقت تحقیق کند و فرمان توقیف 113 مسئول مزنون شرکت‌های ساختمانی در ترکیه را صادر نموده است. در ویدیویی که منتشر شده از اداره پلیس استانبول، محمد یاسر چوسکون مسئول یکی از شرکت‌های ساختمانی را قبل از سفرش به مونتی‌نگرو توقیف کرده است. چوسکون یکی از قراردادهای ساختمان رهایشی رنسان در آنتاکیاس که در اثر زلزله اخیر سرنگون شد، اما گفته است که اینکه چرا آن ساختمان‌ها سرنگون شده است آگاهی ندارد و سفر او ربطی به پیامدهای زلزله اخیر ندارد. در این حال تلاش‌ها برای نجات افراد از زیر آوار ساختمان‌های ادامه یافته و روز یکشنبه یک دختر 10 ساله با پدرش را پس از 150 ساعت از زیر آوار در شهر هاتای جنوب ترکیه نجات دادند. در ویدیوهایی که از طرف شاروالی استانبول منتشر شده است، این دختر از زیر حفره سطح یک ساختمان تخریب شده نجات یافته است. از جانب دیگر گروه های نجات روز یک شنبه همچنان یک زن 64 ساله را پس از 6 روز زلزله از زیر آوار یک ساختمان نجات داده و به شفاخانه نزدیک برای مراقبت های صحی
منتقل کردند. عملیات نجات و رسانیدن امدادهای بشری و زلزله زدگان در حال ادامه دارد که شمار از کشورهای جهان از ایالات متحده خواستار رفع برخی تحریم‌ها علیه سوریه شدند تا سهولت رسانیدن عملیات نجات برای زلزله زدگان فراهم گردد. طبق یکی از گزارش‌ها روند رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات روبرو است و طیاره‌های باربری به راحتی نمی‌توانند مواد کمک‌های اولیه را به میدان هوایی کشور برسانند. از سوی دیگر با ادامه عملیات نجات در برخی مناطق دو سازمان امداد آلمانی فعالیت خود را در مناطق زلزله زده به حالت تعلیق درآوردند و گفتند که تا زمانی که اداره مراقبت افراد ملکی ترکیه وضعیت را مسئول اعلام نکنند فعالیت خود را دوباره آغاز نخواهند کرد.
ما اکنون با یک وضعیت کمی بد امنیتی به دلیل این مصیبت طبیعی روبرو هستیم و اکنون 6 روز از زلزله گذشته است. این پروسه بسیار مشکل است و امنیت کمی بدتر می شود، به خصوص این که مواد غذایی ختم شده است، آب آشامیدنی کم مانده است و مردم برای پیدا کردن غذا و آب می گردند. دوم این که امید مردم برای نجات عزیزانشان کم شده است و آنها بیشتر خشمگین هستند.
مقامات ترکیه از نارامی ها در مناطق زلزله زده گزارش ندادند، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اول روز شنبه تعهد کرد که ترکیه غارتگران را سرکوب خواهد کرد. این در حال است که رسانه های دولتی ترکیه روز شنبه گزارش نمودند که مقامات ترکیه 48 نفر را به اتهام غارت یا تلاش برای کلاهبرداری از قربانیان زلزله بازداشت کردند. بر اساس فرمانی که روز شنبه در روزنامه‌های رسمی ترکیه منتشر شد، سارنوالان اکنون اختیار بیشتر دارند و می‌توانند که تحت وضعیت اضطراری افراد متهم به جرایم غارت را 3 روز بیشتر، یعنی برای مدت 7 روز در بازداشت نگه دارند.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان. بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
زلزله در ترکیه و سوریه و غیر از تلفات انسانی باعث تخریب منازل و ساختمان‌های زیادی شده است. همکارم نجیبه خلیل برای بررسی ربط ساختمان‌سازی غیر معیاری و فرو ریختن ساختمان‌ها در حوادث زلزله با نجیب الله اوژن وزیر سابق فواید عامه افغانستان مصاحبه انجام داده که با هم بشنویم.
ترکیه از جمله کشورهای نسبتاً پیشرفته است. آیا فرو ریختن هزاران ساختمان ربط به ساختمانسازی غیر معیاری دارد؟
واقعاً که سوال شما سوال بسیار جامعه و جامعه است، اما من میخوایم سا مختصر در زمینه عرض بکنم که زلزله واقعاً یک پدیده چند بودی است. یک بودی معین ندارد و افراد مختلف خیلی است که در بارای تخریب ساختمان در زمینه زلزله تاثیر دارد. این وقت از استانداردهای معین است که در اوج به کار رفته باشه و از شدت لحظه‌ای زلزله در اوج دقیق میشه باشه، مراکز بسیدرها در این پایین شده باشه و بعد از اون موادی که در دیزاین درست مطابق شرایط زلزله مطابق استانداردها و نرمای معینه دیزاین صورت گرفته باشه، مراقبت و ساختمان صورت گرفته باشه و مواد ساختمانی که به کار رفته دقیق مطابق با معیارهای قبول شده در اون زلزله اون منطقه باشه و شرایط جیولوژیکی و هیدرولوژیکی منطقه در این بررسی شده باشه. اینا مسائلی است که هر کدام از اینا میتونه که تزویر همچنان عمق معیار زلزله در کدام عمق قرار داره زلزله ما دیگه هم سر شدت زلزله تاثیر داره و احساس تمام اتفاقات یک جای میشن و باعث تخریب ساختمان ها در یا استحکام ساختمان و تخریب ساختمان در سامانات زلزله میشه.
درست آقای اوژن، طوری که گفته شده این زلزله 2 دقیقه دوام کرده، یعنی طولانی بوده که باعث ویرانی های زیاد شده. آیا بنا امکان از این وجود داره که ساختمان ها طور اعمار شود که در برابر چنین زلزله ها مقاومت کنه؟
یک ما خود باید بفهمید دقیق همین منطقه که در اونجا ساختمان ها صورت میده تاوی دارای کدام شدت زلزله ها می باشن زلزله از همین زود مطابق با استانداردهای بعضی کشورهای دیگه کس ما و تونس ما عرض بکنم که در بعضی مناطق وقتی شدت زلزله به حساب بال یعنی سیستم مرکلی اگر ما به کار بگیریم به سیستم بال وقتی شدت زلزله به 10 بال می رسن در اونجا تا ساختمان های بسیار خاص امنیتی و دفاعی نباشد یا ساختمان های اجازه نمیشن و همچنان تمام کتگوری های مناطق زلزلوی در مرحله سیسمولوژیکی یک کشور سخت از در اونجا و در اونجا انواع ساختمان ها با معیارها و استانداردهای های معینش درج است مطابق استانداردها باید کار صورت بگیرد اگر مطابق تمامی استانداردها کار صورت نگیرد اول خود استانداردها باید دقیق مطابق شرایط محلی ترتیب شده باشد این استانداردها دقیق باشد درست باشد و باز مطابق با استانداردها کار صورت بگیرد و همچنان استانداردها کنترل از کار صورت بگیرد همش ولی که دستادس نیتونه باعث تخریب یا استکام شد
درست. آقای اوجان، اصول اساسی ساختمانسازی چقدر در افغانستان رعایت شده در حالی که فساد اداری در سطح بالای در افغانستان بوده و اگر ساختمان ها آسیب پذیر هستند چقدر ساکنان او آسیب پذیر هستند؟
این موضوع واقعا گروه بسیار رونده و اساسی شما به او تماس بیفتیم نخیم شما عرض بکنم تا یک زمانی در تمام پروژه های دولتی توسط اینستود مرکزی پروژه سازی پنبا تا حدودی که فهم و دانش انجزه میداد ما تحت کنترل قرار داشت مطابق فیزیکال دیزاین میشد اما بعدا متاسفانه که یه اون سوت آمد به این دفت و حتی هر کسی که از هر جایی آمدن از تحصیلات عالی با مکمل شان دقیق نبودن تجربه کافی نداشتن به دیزاین ساختمان شروع کردن و همچنان کسایی که بسیار ساختمان خود سر ساخته شده من یک مقالی در طریق مورد میشه کنم در پنج بخش یعنی تمام موضوعات پیشبینی کردیم و خدای نخواسته اگر یک زلزله بر مراتب ضعیف‌تر از زلزله در کابل واقع میشه خساراتش و تلفاتش به مراتب بالاتر از اینجا است و شما هیچ ساختمان معیاری بسیار کم در افغانستان دارین متاسفانه نه استاندارد ما داریم استانداردهای ما داریم نه نورهای زلزله داریم نه تثبیت مناطق زلزله خود دقیق داریم ای اساس همه کارهای ما به تاریکی روان است متاسفانه که اینمی گپایی است که امروز ما سخت پریشان هستیم و مرکز کنترلی که دولت حاکمیت داشته از او توسط پما بود متاسفانه بود
آیا دولت که مسئولیت نظارت از ساختمان های معیاری را داره او پاسخگو است در چنین حالتی که در آنچه که در ترکیه و سوریه اتفاق افتاد یا اینکه مالکین کمپانی های ساختمانی
همه کس اتفاق به شما در برای آقای گفتم که زلزله یک موضوع چند بودی است تا به یک بود سو نمیتونه که یک بود ما بگیم این مقصر است همه بودا باید درست دقیق بررسی شده که علت تخریب از چی بوده آیا درست دیزاین شده آیا درست مواد به کار رفته آیا نرما و استانداردها مراعات شده آیا کنترل و مراقبت صورت گرفته و از آن دلایل کارهای دیگه است که باید در زمان اعمار صورت بگیره متاسفانه این نمینا اگر صورت نگرفته باشه کل از اینا مسئول هستن هم دولت مسئول است هم مردم ساختمانچی مسئول است هم دیزاینر مسئول است و یا یکی از این آینا رو میشه مثلا کل دیزاین و مواد و کلش صحیح سر ما تصفات برسیم مطابق جوریجیکی دقیق صورت نگرفته باعث تخریب شده شما متوجه هستیم که در عین ساعت باز به ساختمان های ساد است با ساختمان
بله
به خودش نشان میده شما اگر برای این زلزله در همین صورت گرفته تخریب شده ببینید شما یک ساختمان های ساده است
درست
این نشان میده که هر چه که توجه بیشتر باشد مواد درست‌تر باشد
درست
زیادتر اگر شما متوجه باشین تغییرات خود ریزه تلفات زیادتر بوده به خاطر اینکه مردم حساب توجه می دو منزله هیچ چیز زلزله نمیدن
زلیتشتنه یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان حکومت داری بحران اقتصادی و بشری وضعیت امنیتی آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
کارشناسان سیاسی سخنان اخیر سراج‌الدین حقانی را ناشی از اختلافات داخلی طالبان می دانند. با باور برخی کارشناسان طالبانی که عملگرا اند می خواهند که افغانستان از بنبست کنونی بیرون شود. اما محافظه‌کاران این گروه تاکید بر سیاست تکروی دارند. از سوی هم هوگو شارتر شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان که اکنون ماموریتش در این کشور به پایان رسیده از پیامد بی‌ثباتی و درگیری داخلی در افغانستان هشدار داده است. توجه کنید به مطلب در این مورد.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان روز شنبه 11 فوریه در یک گردهمایی در ولایت خوست مقامات اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم و تأکید کرد که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. سید جواد سجادی استاد روابط بین الملل معتقد است که حکومت طالبان انحصاری، ایدئولوژیک، تک قومی، تک جنسیتی، تک مذهبی، تک زبانی و تک گروهی است که به هیچ وجه با واقعیت متنوع و متکثر افغانستان همخوانی ندارد و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. به گفته آقای سجادی، نحوه حکمرانی طالبان و شیوه حکمرانی فعلی در قاموس اصول سیاست و حکومتداری معنا ندارد، چون به گفته او در این حکومت مردم جایگاهی ندارند، اراده مردم، خواست، حقوق و آزادی های اساسی آنها معنا و جایگاهی نیز ندارد. آقای سجادی افزود که چنین شرایط برخ جناها و مقامات طالبان را به تأمل واداشته و دیگر گروه یک دست و منسجم نیست. حکومت این گروه در درون دچار اختلاف شده و اتحاد لازم را ندارد.
گروه طالبان در مورد تداوم شرایط فعلی و نحوه حکمرانی فعلی، در مورد تدوین قانون اساسی، در مورد ساختار حکومت، در مورد تعامل با مخالفان، در مورد جایگاه مردم، در مورد حقوق زنان، در مورد حقوق بشر و در مورد آزادی بیان دچار اختلاف هست.
به باور این استاد روابط بین الملل، جناح عملگرای طالبان تلاش میکند که انعطاف لازم به خرج داده شود، از مردم کمک خواسته شود، به صورت کنترل شده با مخالفان ارتباط برقرار گردد، تعامل با جامعه جهانی ارتقا پیدا بکند و مطالبات جامعه جهانی برآورده شود، در حالی که جناح محافظه‌کار این گروه بر استمرار سیاست فعلی و وضعیت موجود اصرار دارند.
به همین خاطر است که وضعیت پیچیده شده. ما نمی توانیم بگوییم که این اختلافات در زود هنگام باعث فروپاشی حکومت طالبان خواهد شد، ولی آنچه مهم هست این که شرایط فعلی قابل تداوم نیست.
آقای سجادی گفت باید منتظر تحولات نسبتاً عمیق در آینده بود. این در حالی است که هوگو شارتر شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان در پایان ماموریتش در این کشور از پیامد بی‌ثباتی و درگیری داخلی در افغانستان هشدار داده است. آقای شارتر در رشته توییت‌هایی گفته که برای بریتانیا روشن است که پس از 4 دهه درگیری، خشونت بیشتر در افغانستان به نفع هیچ کس نیست و بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی منجر به یک بحران انسانی عمیق‌تر و احیای داعش خواهد شد. به گفته شارتر، تنها راه پیشرو راه گفتگو است. بریالای نصرتی تحلیلگر سیاسی در این خصوص گفت:
پیشبینی‌های بسیاری همی است که جنگ‌های داخلی شدت خواهد گرفت و منجر به بحران انسانی خواهد شد، ولی دیدگاه حرکت ملی خدسه و شخص خودم است که جنگ داخلی صورت نمی‌گیرد و میرن به طرف یک مذاکرات، البته در درون خود طالبان یک تصفیه‌کاری صورت می‌گیرد، زمینه فراهم میشه برای گفتگوهای بین الافغانی.
آقای نصرتی تاکید کرد که مردم توقع دارند که گفتگوها نباید با افراد مفسد و مقامات حکومت‌های پیشین صورت بگیرد، بلکه افراد دارای فکر و اندیشه و پشتوانه مردمی برای پیشرفت و ترقی افغانستان باید طرف گفتگو و مذاکره باشند. اما علیمداد علیم، کارشناس سیاسی، معتقد است که طالبان اراده برای گفتگو و مصالحه با سایر جناح‌های سیاسی ندارند، در حالی که راه حل مشکل اساسی افغانستان گفتمان سیاسی است.
فکر میکنم آخرین شانس ها و فرصت هایی است که طالب ها در اختیار دارند، حداقل امروز هم سر وقت است که اگر اینا نیت و اراده داشته باشند که مشکلات حل شود، باید به مردم افغانستان مراجعه بکنند، خواست های معقول مردم را و جامعه بین المللی را بپذیرند تا مشکلات حل شود. در غیر از او هیچ راهی و گزینه دیگه برای مردم افغانستان جز استادگی و قیام مسلحانه باقی نمیماند.
طالبان در اگست 2021 دوباره بر افغانستان مسلط شدند. حکومت این گروه از آن زمان تا اکنون از رهگذر مشروعیت داخلی و بین‌المللی و همچون از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه است. جامعه بین‌المللی تا اکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و به آن گروه هشدار داده است که افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان آنان را بیشتر منزوی می‌سازد و کشورها و سازمان‌های کمک کننده از حکومت طالبان بیشتر فاصله خواهند گرفت.
Thank you.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با موضوعات تازه در خدمتتان خواهیم بود، برایتان وقت خوش آرزو میکنیم.